بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و لعن الدائم على اعدائه اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیات 285 و 286 سوره بقره که دو آیه پایانیه سوره بقره که به تعبیر بعضی از روایات از گنج‌های عرش هستن، من کنوز العرش، که در روایات وارد شده که این دعای شریفه از کنوز عرش است و جزء تحفه‌ها و جوامع الکلم قرآن کریم است، که جوامع الکلم همه قرآن جوامع الکلم است، اما در بعضی از اینها این جامعیت کلمه آشکار است، یعنی ما هم میبینیم میفهمیم، اما در بعضیش احتیاج دارد مثل معصومی به ما بیان کند که چگونه جوامع الکلم است و الا همه قرآن جوامع الکلم است. و این آیه 285 هم توحید رو دارد، هم نبوت رو دارد، هم معاد رو دارد و هم تفسیر رو دارد و هم اجمال رو دارد و نکات مختلفی است که مرحوم علامه هم اشاره می‌فرمایند که از جوامع الکلمه است و همه چیز در این در همین یک آیه کوتاه آمده، همونجوری که جلسه گذشته هم عرض کردیم عطف می‌کند پایان سوره رو به ابتدای سوره، که همونجوری که چند آیه اول همه مباحث رو تو چند آیه در سوره بقره فرمود، در این پایان هم همونها رو با نحو دیگری بیان می‌کند. این یه نکته بود. دو سه تا نکته رو دیروز پایان وقت خدمت دوستان بیان شد که در ذیل آیه شریفه بود. از قدیم این آیه اصلا اساساً دو گونه خوانده می شود، یکی وقف به مؤمنون، یکی وقف به من ربه، که دو معنا پیدا می کرد. اگر به من ربه وقف می شد، پیغمبر جریانش یک ایمانی بود، ایمان مؤمنین هم ایمان دیگری بود و کلون بیان همه مؤمنین بود. اما اگر به مؤمنون توقف بکند، این کلون یعنی پیغمبر و مؤمنون، کلون یعنی پیغمبر و مؤمنون. لذا در حقیقت اگر این کلون دلالت بر پیغمبر و مؤمنان میکند، وقتی که میفرماید کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، تا اینجا که کلون دلالت دارد و لا نفرق بین احد من رسوله هم بر همین دلالت دارد، اما وقالو که آمد که کلام متفاوت میشه، این وقالو مؤمنون هستند. وقالو دیگه چی هستش؟ مؤمنون قالو که سمعنا و اطعنا، نه پیغمبر اکرم سمعنا و اطعنا نفرماید، نه، از این کلمه قالو بیان این است که دیگه این کلام مؤمنون هست. پس لا نفرق بین احدین هم با اون بیان بیان پیغمبر و مؤمنون است، بنابر اون بیان دوم که توقف در مؤمنون باشد، که توقف رو در کجا بکنیم؟ وقف رو در مؤمنون بکنیم. خب این هم یه نکته بود که گذشت. این به ما انزل الیه من ربه، به ما انزل که پیغمبر، اون چرا که بر پیغمبر نازل می شود. ببینید مؤمنون با معجزه ما انزل الی رسول رو می پذیرند، یعنی رسالت رسول برای مؤمنون با چی فهمیده می شود و به اصطلاح برای اونها قابل پذیرش می شود؟ با معجزه، که معجزه بیارن تا ما انزل الی رسول برای اونها قابل قبول باشد. اما برای خود رسول چی؟ برای خود رسول چون علم حضوری است، شبهه ایجاد نمی شود اصلا، یعنی وقتی که در مرعا و منظر وحی قرار می گیرد، در اون حال مشاهده وحی قرار می گیرد، اون خودش یقین و طمأنینه و باور و اینها همراهشه. اینجور نیستش که حالا ببینید وقت از این نگاه اگر نگاه بکنید، دسته های از روایات که تو جاهای مختلف به خصوص در اون ابتدای وحی بر پیغمبر، نازل شدن وحی بوده بر پیغمبر، بعضی ذکر کردن روایاتی رو که گاهی تو مجامع شیعی هم وارد شده که وقتی پیغمبر این حالت وحی براش ابتداعا ایجاد شد، آمد خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها، دید حال پیغمبر رو، گفت چی شده، گفت این حال پیش آمده برام. بعد حضرت رفت پیش به اون حضرت خدیجه سلام الله علیها، رفت پیش ورقت ابن نوفل و اونجا به او گفت که همچین حالتی برای همسرم پیش آمده و ورقه گفتش که این از علائم نبوته. وقتی که ورقه گفت این رو، حضرت خدیجه آمد پیش پیغمبر گفت، او وقت پیغمبر چی شد؟ آرام شد که این از علائم نبوته. خب این دیگه خیلی رسواست. یعنی روایت به هر نقلی که باشه کاملا از این که این ظاهر رو بخواد بیان بکنه، بله ممکنه برای دیگران حجیتی باشد. یعنی گفتار ورقت ابن نوفل ممکنه برای چی؟ برای دیگران حجیت بیاره. دیگران وقتی اینو شنیدن بگن ای ورقت ابن نوفل هم که عالم است داره گواهی میدهد، برای دیگران باشد، ابی نداره اگر این برد. اما وقتی نقل به این گونه بشه که ورقت ابن نوفل به حضرت خدیجه سلام الله علیها گفت و حضرت خدیجه آمد برای پیغمبر گفت و پیغمبر بعد چی شد؟ باور کرد، یقین کرد که این نبوت است. این دیگه خیلی رسواست. اگر این زیلش نبود میگفت خب ابن نداره، حضرت خدیجه سلام الله علیها نقل کرده و ورقت ابن نوفل هم به عنوان غیر مسلمان چکار کرده؟ به عنوان عالمی که اینها رو خبر دارد تایید کرده که از علائم نبوت است، حجت میشه برای مردم دیگری که با کلام در حقیقت ورقه اطمینان به او کلام داشتن. اما این تتمش خرابش میکنه. پس خود وحی برای انبیا موطنش ورود و شهود همون موطن است، یقینش باهاشه. هیچگاه نسبت به وحیی که براشون میشد در شک از مضمونش قرار نگرفتن. همین مسئله رو بیارید در جریان است ابراهیم سلام الله علیه در نظر بگیرید که اون جایی که انی ارا فی المنام انی اذبحه که میگن حضرت سه بار خواب دید تا بار سوم اقدام کرد، بعضی نقل میکنن که بار اول و دوم در حالت چی بود؟ شک بود که آیا مقصود این هست یا نیست. وقتی سه بار شد یقین کرد که چی شده؟ حتما هم این گونه نیست که وقتی این خواب رو دید برای شک باشه که این خواب آیا امر بوده یا نبوده، اخبار بوده یا انشاء بوده، اصلا امکان نداره. اینا مربوط مفاهیمه، اینا مربوط به صورتهای ذهنی نیست که اینا راه دارد که شک و شبهه و تصوراتی که آیا نتیجه، اصلا اینجوری نیست. تو عالم وحی، تو عالم ارتباط اونجا صدق و طمأنینه و اصلا متن واقع اونجا رؤیت میشود. اونجا باید بله سه بارش ممکنه در حقیقت تأکید خدای سبحان برای تحقق این امر یه بحث دیگریه که امر خیلی مهم است، نه اینکه ابراهیم خلیل بخواد کوتاهی داشته باشد. نه ابراهیم خلیل سلام الله همون با بار اول هم چی بودش؟ عزمش بر تحقق این مسئله بوده، عیبی نداره. چنانچه بعضی از آیات قرآن چند بار نازل شده به لحاظ تأکیدی که بوده و وقایع مختلف که پیش می اومده نزولهای مختلفی داشته. پس اگر ملاک دستمون اومد، او وقتی ملاک خیلی جا کارایی دارد و اگر جایی دیدیم که سازگار نیست، اولین کاری که میکنیم اون مضمون رو نمیپذیریم. حالا اگر ردم نمیکنیم میگیم سکوت میکنیم نسبت بهش، نمیدانیم مقصود چیه، ولی مقصود این نیست. میفهمیم که مقصود حتما این نیست. حالا اگه مقصود چیز دیگه است نفهمیدیم سکوت میکنیم. بله اگه دیدیم که نه جای رد داره اصلا، که خب اونم جای ردش. خب جان نه، حضرت ابراهیم سلام الله علیه در حقیقت این سه شب، اولا ممکنه که حالا بنابر نقلی که هست که اگر این خواب رو از ابتدا توی ایام حج دیده باشد تا وقتی که وقت قربانی برسد ممکنه سه شب فاصله بوده باشه، اما اگر قبل از این دیده باشد که از به اصطلاح بیت المقدس حرکت میکرد، میآمد در به اصطلاح مکه و اونجا عمل انجام میداد، این ممکنه قبل محقق باشه. بعضی روایت میگه سه شب همون جایی بود که چی بودش، یعنی شب عید قربان و شب قبلش و شب قبلش بوده. این سه شب خب وقتش نرسیده بوده، یعنی وقتی وقتش نرسیده بوده این مانع تحقق در زمان بوده که ابراهیم کوتاهی نداشته. بله نه نه، اینا در ابراهیم، حتی امام رحمت الله علیه فرماید که این آزمایش برای ابراهیم از باب این نیستش که ابراهیم ایثار میخواست بکنه. ابراهیم با توجه به جریانات قبل که داشت بحثش خوب ایثار بود که بگیم حتی ایثار، نه اینجوری نیستش که ابراهیم میخواست اینجا این مثلا از یه سری تعلقات جدا بشه، نه اینجوری نیست، راه نداره. اون ابراهیمی که 16 سالگی گرفتار آتش میشود به هیچ ملکی در حقیقت برای حفظ جان خودش متوسل نخواهد شد، حتی در حقیقت ملائکه ای که تحت امر مطلق الهی هستن میگه خودش فقط میبیند علم و حالی کفا ان سؤالی. این کسی نیست که بیاد وقتی 90 و چند سالش میشه 120 سالش میشه حالا چی بشه؟ حالا تازه بچه دوست بشه، حالا تازه تعلقات اینجوری پیدا بکنه، در عینی که دوستی فرزند برای اینها در اوج بود، ولی گذشتنش در راه اطاعت امر الهی هیچ بود، راحت بود، هیچ بهونه‌ای براشون نداشت.
خداوند مهربانی رو رفت، خداوند
سلام علیکم.
سلام علیکم. دوست بار دیدن
و رعفت پیامبر
خدا رو
نشون
میده،
ببینید هر چی که ما بخوایم برگردونیم به این ضعف وجود چی میشه؟ یعنی کسی که امر الهی رو به راحتی میپذیرد هیچ کی نداره، تا کسی که باید برایش زمین سازی بشه تو رعفت. این تفاوت میکنه یا نمیکنه؟ در اینی که ابراهیم خلیل اوج محبت به فرزند هست، اوج محبت الهی در وجودش خلیل خداست که هیچ در حقیقت خلد هیچ نیازی به غیر ندارد، از جمله غیر میشه چی؟ میشه فرزندش، میشه تعلقات ندارد، راه نداره. اونا به ابراهیم خلیل سلام الله علیه که دیگه جزوه به صلاح بعد از حضرات معصومین و پیغمبر اکرم علیهم سلام الله علیه، بعد از این بزرگوارا تو بین انبیا در روایت دارد اولین دقیقه شخصی که بعد از پیغمبر از قبر به پا میخیزه ابراهیم خلیل است. اونم در کنار چپ پیغمبر قرار میگیرد و همه انبیا پس از او قرار میگیرد، یعنی همه انبیا در کنار ابراهیم قرار میگیرن، به واسطه ابراهیم خلیل به پیغمبر اکرم متصل میشن و امیر مؤمنان سمت راست پیغمبر قرار میگیره و اهل بیت به واسطه امیر مؤمنان به پیغمبر متصل میشن. خیلی بیان اعتبارات نیست در اونجا که بحث واقعیات. خب بعد فرمودن که پس اینم مربوطه به یه نکته دیگری هستش که عرض کردیم این کلون آمنه بالله و ملائکته و کتب رسوله سیر طبیعیه، درست هم هست، همین مسیر از جهت وساطت باید باشد. لا نفرق بین احد من رسوله هم که در اینجا آمده، این لا نفرق بین احدین چه کلام پیغمبر و مؤمنون باشد، چه کلام مؤمنون باشد، دلالت بر یک امر میکنه. اولا جمعی آمده، ببینید در اونجا آمده کلون آمنه بالله، یعنی کلون وقتی که میاد همه اینها رو به صورت تک تک شامل میشود، کلون یعنی پیغمبر، کلون یعنی مؤمنون، تک تکشون در حقیقت آمنه بالله، این به صورت تک تک شد. اما اینجا به صورت لا نفرقو متکلمه معلغیر آورده، ما لا نفرقو. یه تعبیر زیبایی در بعضی از کلمات شده این است که چون یهود و بعضی از امتهای گذشته جمعی، به خصوص یهود، در مقابل انبیا می ایستادن جمعی، یعنی حرکتشون حرکت چی بود؟ مخالفتهاشون مخالفتهای جمعی بود، لذا چون مخالفتهاشون مخالفت جمعی بود در اینجا هم مقابل اون حرکت جمعی رو یه حرکت جمعی قرار داد از اهل ایمان که لا نفرق بین احد، ما با هم، همه با هم، همه مطیعیم، همه انبیا رو قبول داریم، نه اینکه تک تکمون همه انبیا رو قبول داریم. این تک تک همه انبیا رو قبول داریم حرف غلطی نبود، درست بود، اما فقط دلالتش برای این بود که هر کسی این رو دارد. اما این دو مضمون رو میرسونه، هم همه این رو قبول دارن، هم توی حرکت جمعی این کارو دارن میکنن در مقابل حرکت جمعی اونها، که اونها حرکت جمعیشون بود که تفرقه بین رسولان قرار میدادن، که بعضی از رسولان رو قبول نمیکردن، بعضی رو قبول میکردن. حالا آیش هم شاید من اینجا یادداشت کردم که اگر ببینم که در این به اصطلاح آیه که بود در رابطه با این عدم قبول اینها، حالا اگر پیدا کردم که این یکی آیه، یه بحث اینه، یکی هم بحث این است که بله، یکی هم بحث این است که جمعی رو دارن بحث میکنم، که حالا دارم دنبال آیه میگردم که ببینم آیه رو پیدا میکنم یا نمیکنم، که بله آیه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض، که ما بعضی رو میپذیریم بعضی رو. دو کار میخواستن اینا بکنن گاهی تو مقابله هاشون، یکی بین خدا و رسول فاصله بندازن، که تو این آیه اومد گفتش که چی؟ آمن بالله و رسول به صلوات و ملائکته و کتبه و رسوله که جمع کرد، یکی این، یکی هم بین خود رسول در حقیقت میخواستن اینا فاصله بندازن. و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیل اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا. و الذین آمنوا بالله و رسوله و لم یفرقوا بین احد منهم، که در آیه سوره نساء است، و لم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم، که اینها همه با هم میگن چی؟ لم یفرقوا بین، در حقیقت انبیا، این لم یفرقوا هم در قبول همه انبیا با هم است، هم در قبول همه تعالیم انبیا است، یعنی هم افرادشون رو با هم تفاوت قائل نمیشن از جهت رسالتش. و وقت بیان این هم هست که این یک رسالت واحده و یک حقیقت واحده است، با این اقراری که بارها تو قرآن آمده نشون میده جریان انبیا یک حقیقت واحده است، که این ایمان به این که همه اینها رو بپذیرن در دین وارد شده. این گونه نیست که دیگه ما چون پیغمبر رو داریم دیگه با اونا کاری نداریم، این حقیقت پیوسته رو برخلاف اون چیزی که گاهی در بعضی از اذهان کوچک میاد، میگیم ما از پیغمبر به این طرف هر چیز رو قبول داریم، از پیغمبر به اون طرف هر چیز رو قبول نه، کفر است، هر چیز معارف و هر چیز میگه قبلش چیه؟ کفر. اما پیغمبر به این بر هر چیز هست ایب نداره، ما اونایش که مربوط پیغمبر هست. اما قبل تو قرآن الا ماشاءالله بیان این است که داره سیر حرکت کمالی انسان ها رو از حضرت آدم شروع میکنه، این سیر ادامه داشته. این گونه نیست که بگیم ما دیگه به قبلی ها کاری نداریم، فقط دین اسلام، فقط پیغمبر اکرم، فقط در حقیقت اهل بیت هرچی فرمودن ما اینا رو میپذیریم، غیر از اونا هرچی باشه باد هواست و کفر است. خب نمیشه که خدای سبحان دائما داره ذکر اونها رو میکنه، میگه در حقیقت به اونها اقتدا بکنید، به اینها اقتدا داشته باشید، اینها در حقیقت چی هستن؟ فبه هداهم اقتده، به هداهم اقتده یعنی چی؟ یعنی معلومه از اینها آثاری باقی مانده که من ذکر کردم به هداهم. حالا یه کسی بگه همونش فقط قرآن آمده، میگه اگر چیزی رو شما یقین کردید از انبیا است، اگر در قرآن هم نیامده ولی یقین، خب این به هدا و مقتده شاملش میشه، به هدا و مقتده قدر متعقلش میشه که در قرآن هست، بله اینجا دیگه یقین داریم که اینا خدای اونها بوده که خود قرآن، اما اینجا نفرموده فقط به هدا و مقتده اونه که من در قرآن گفتم، درسته؟ یعنی هر جا که اینا دیدید که هدایت اینها بوده یقین کردی قابل اقتداست. وقتی آثار داره با توجه به بعضی حرفای دیگری که زده میشود البته سازگار نیست. خب اینم یه نکته بود که لانو فرد خود دلالت داشت، که البته یه آیه دیگه ای رو من میخواستم ولی حالا اونو پیدا نکردم، ولی این آیه هم اجمالا به او به سالان چیز داشت، نظر داشت. بعد میفرماید که و قالوس این من رسولهی که در اینجا آمده بین احد من رسوله انبیا هستند، چون رسول در قرآن هم به انبیا اطلاق میشود هم به ملائکه، اما چون در اینجا ملائکه قبلا ذکر شده بود و رسول بعد آمد، دیگه رسول به اصطلاح بر چیز دلالت میکند؟ بر خود انبیا. هرچند حالا منافاتی ندارد که بر ملائکه‌ای که حامل در حقیقت رسالت به اصطلاح همین نبوت هم باشند مانعی ندارد، اما به قرینه ملائکه که شامل همه میشود رسول میتونن انبیا باشن. لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک. این سمعنا و اطعنا غفرانک، غفرانک ربنا، خیلی کلام در قرآن. سمعنا و اطعنا، سمعنا نه فقط شنیدن باشد، یه موقع هست بحث شنیدن فقط که این گوش فیزیکی ماست که میشنود، یه موقع شنیدن به معنای فهمیدن است، یعنی هر چی که ما فهمیدیم رو اطاعت میکنیم. این سمعنا در اینجا به قرینه اطعنا مقصود چیه؟ اونش که میگن بفهم، بشنو یعنی بفهم، تو چیزهای ادبیاتش هم هست که سمعن و طاعتن یعنی فهمیدیم و اطاعت کردیم، منتها چون عمدتن فهمیدن عمدتن از راه گوشه است، این علم شد برای اون، نه اینکه فقط اونی باشه که بشنوه انسان. اگر دید مثلا قرآن رو دید آیاتش رو، ببین اینجا شامل نمیشه سمعنا و اطعنا شامل، نه این سمعنا فهمیدنه. این هم یه نکته که سمعنا و اطعنا این مقصود فهمیدن و اطاعت. غفرانک ربنا، این که چرا نگو ربنا اغفر لنا، گفت غفران ربنا. غفران ربنا یه بحث زیباییست، این هست آیت الله جوادی دارن خیلی زیباست. هست آیت الله جوادی میفرمایند که وقتی انسان شدت در حقیقت نیازش بالا میره، به جایی که اول ربنا رو بگه، مثل کسی که آتش شدید توی جایی که براش حاصل شده میگه، مرد خطابش اینجوریه، آب بدین به من ای مردم، یعنی ای مردمش کار میکنه، اون آب رو شدت نیازش رو مقدم میکند. خب با اعتبارات ادبی هم سازگاره که اینجا غفران ربنا یعنی اینقدر تو این مسیر و این حرکت امکان خطا و ریزش و لغزش و نقص، چون لغزش و ریزش یه بس نقص، اینقدر هست که با بیان اینکه غفران ربنا داره شدت احتیاجش رو تو این مسیر برای دستگیری حضرت حق میبیند، که با این نگاه که با تمام احتیاج و وجودش داره از خدا طلب مغفرت میکند که غفران ربنا و الیکل مسیر. الیکل مسیر هم اولا مسیر با صاد با سین متفاوته، مسیر با سین راهه، اما مسیر با صاد شدن و رسیدنه، لذا معاد رو داره در اینجا بیان میکنه نه راه رو. الیکل مسیر یعنی برگشت به سوی توست، شدن به سوی توست، که بحث معاد رو هم در اینجا علاوه برده. هرچند تو اون چه که انزل الیه من ربه یا در حقیقت کتب و رسول معادم بوده، اما به لحاظ نقش محوری معاد، به لحاظ نقش محوری معاد در دستورات دینی که جزء اصول دینم قرار گرفته و تو زندگی انسانم مؤثر خیلی زیاد، خدای سبحان داعی داره که دائما چکار بکنه؟ بحث معاد رو پررنگ بکنه و ذکر بکنه نقش معاد رو، و الا تو اون کلی قبلی ها ذکر بود و بود میشد کفایت بکنه. اما لذا همین چند به اصطلاح توحید و نبوت و معاد در همین جا عیناً در کجا آمده؟ در ابتدای سوره بقره هم آمده. حالا تطبیق این رو بکنیم تا آیه بعد، تو این تطبیقش رو یه خورده سرعت میدیم که انشالله برسیم به تطبیق. الکلام فی الآیتین کالفضلک یحصل بها اجمال، این مثل خلاصه و خاتمه میمونه که اجمال مشتملت علیه السوره من التفاصیل المبینه لغرضها رو داره بیان میکنه. وقد مر فی ما مر، البته ابتدای سوره هم به غرض سوره اشاره کرده بود دیگه، تو ابتدای سوره شما میتونید رجوع جلد 1، وقد مر فی ما مر ان غرض السوره بیان ان من حق عبادت الله تعالی چی بودش؟ ان یؤمن به جمیع ما انزل علی عباده به لسان رسوله من غیر تفرقه بین رسوله و هذا هو الذی تشتمل علیه الایه الاولى من قوله آمن الرسول الی قوله من رسوله. و فی السوره قصصون، بعد از اینکه این رو در ابتدای سوره بقره بیان کرد، قصه های رو آورد توی سوره بقره که تقصد ما ان عمل لا بهید، یادتون هست یا نه از آیه 40 تا 140 چی بود؟ راجع بنی اسرائیل بود، حتی جریان حضرت ابراهیم تو ذیل این جریان آمد، بعد از جریان خلافت آدم که آیه 40 شد، بعد از این تا 40 تا 140 100 آیه پشت سر هم قضایای بنی اسرائیل بود، غیر از اون که بعد از 140 هم دوباره بعض از قضایای بنی اسرائیل آمده به مناسبت، مثل جریان حضرت عزیر و بعضی چیزای دیگه، اما 40 تا 140 متصل بود این جریان که آمد که مرو الان هم 100 آیه پشت سر هم اونجا در تو بنی اسرائیل بودش. قصص و تقص و معنم اللاغی علا بلی اسرائی من انواع نعمهی من الکتاب و النبوت و الملک و غیرها و ما قابلوه و من الاسیان. یه بند خدایی میگو کافیه که ما از روی تورات، کافیه که از روی تورات چکار بکنیم؟ قصه بنی اسرائیل با همین تورات امروزی، نه تورات در قبیله اون، از همین تورات، اگر قصه حضرت موسی رو با همین تورات بسازن معلوم میشه یهود چقدر خبیثن، با هم هیچی نمیخواد از پیرا اضافه کنیم بهش، از قرآن هم نمیخواد بهش اضافه کنیم، روایات هم نمیخواد، همین از رو همین هم بسازیم، طبق همین هم بسازیم، و معلوم میشه اینا چه کردن با موسی علیه السلام. و همینجا کفایت میکنه که بنی اسرائیل رو که موس با موسی علیه السلام چه کردن، بیچارش کردن توی تبلیغات، همین مقدارش هم باشه دیگه، چیزی اضافه نمیخواد بکنیم. که اینجا بیان مرحوم علی و ما قابلوه من الاسیان و تمرد و نقض المواثق و الکفر، تازه حضرت موسی منجی بنی اسرائیل بوده، اون چیزی بوده که بهش بشارت داده بودن، منتظرش بودن، اومده نجاتشون هم بده و نجاتشون هم داده، ولی بعد از نجات و قبل از نجات و تمام این مراحل پدر از موسی علیه السلام دادن، خدا رحمت کند از موسی رو، چقدر صبر داشته، چه کشیده از دست اینها، اما در این حال ما اوزید نبی هم به مثل ما اوزید، ببینید و همین سختی ها پیغمبر از دست اعراب چه کشید که اونجا که بودن اون دوره که میفرماید هیچ نبی مثل من اذیت نشد. بعد میفرماید که بله و هاذا هو الذی یشیر الی و الی الالتجاء بالله فی التجنب عند ذیل الآیه الاولى، که فرمود که در انتهاش که غفران ربنا، این تجنبه، یعنی خدا حفظ کند اون رو، غفران که تا آیه دوم که همش این بود، تجنب بود که ربنا لا تحمل علی لا یکلف الناس، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما، اینا که همش تجنب است. و من هنای از خصوصیات مقام البیان فی هاتین الآیتین توضیح و ان الله سبحانه و افتتح هذه السوره بالوصف الذی یجب ان یتصف به اهل التقوا، که اونجا خودم للمتقین بود، بعد متقین رو توصیف کرد، انی ما یجب علی العبد من ایفاء حق ربوبیت فذکر ان المتقین من عباده یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة ینفقون من رزق الله یؤمنون بما انزل الله علی رسوله و علی الرسول من قبل یوقنون بالآخر، که این بالآخره که این پنج حکم رو فلا جرم، وقتی این پنج حکم بود ان عمل الله علیهم به هدایت القرآن و بین بالمقابله حال الکفار و المنافقین، پس حال کفار و منافقین رو قرآن ذکر کرد تا حال اهل ایمان خوشتر بشه، قوت ایمان ایجاد بشه. ثم فصل القول فی امر اهل الكتاب و خاص الیهود، که در اون آیه 40 تا 140 و ذکر انه من علیهم بلطائف الهدایه و اکرمهم به انواع النعم و عزائم الهبا، خیلی بهشون نعمت داده بوده، خیلی معجزه براشون آورده بوده، در مقابل دشمنانشون خیلی کمکشون کرده بوده با ظهور اعجاز الهی که 9 تا معجزه آورد برای اینکه در حق دشمنان رو سرکوب بکنه، دشمنشون رو رسوا کرد، ذلیل کرد، خار کرد، اما با این حال اینا دست بردار نبودن. بله و اسیم بکرم و انواع النعم و عزائم الهبا فلم یقابلوه الا بالعتب و اسیان الامر و کفر النعمه و رد علی الله و علی رسوله و معادات ملائکته و تفریق بین رسول الله و کتبه، همینه که در این آیه اومده میگه اینا رو کردن، اینا این دخل کارهای سونا کردن، ایمانی که داره در اینجا ذکر میکنن، یعنی همین هم ناظر به وقایه است، نه فقط یک حالت ابتدایی باشد. و فقابلهم الله بحمل الاسر الشاق، تکالیف سخت، من الاحکام علیهم که قتلهم انفسهم و تحمیلهم مولات و قتل لهم به کلمس و نزول سائقه و رجم من السماء علیهم، یعنی اینها که دنبال آیه دوم میاد بر یهود ایجاد شد، نه ابتدایی بلکه در اثر چی؟ اعمال سابقشون جزایی. پس مالا طاقت لنا امکان پذیره از جانب خدا، تکلیفش امکان پذیره، اما به چه نحوی؟ جزایی. مثل این میمونه که خود انسان بر خودش بار کرده، جزایی یعنی خدا نکرده، یعنی عمل اینها دنبالش رو داشت، نه ارز کردم، مثل این میمونه که کسی بزنه چشش رو کور کنه، درسته دوتا چشش رو بزنه کور کنه، امر خدا هم به این است که باید ببینی، این خودش به دست خودش چشش رو کور کرده، الان تکلیف مالای اتاق نیست برای این که چش نداره، این دزد دوتا چوب میخوره، یکی که چرا چشش رو کور کرده چرا نمیبینی الان، این چرا نمیبینی، خودش تفبیت کرده، خودش از بین برده، دوتا چوب میخوره بر این که در حقیقت تکلیف مولا اتاق نیست الان، که میگه چش نداره ببینه، چی بهش میگی آخه ببین،
اگه این تکلیف انجام نمیدادن عقاب میشدن دوباره یا نمیشدن؟
کدوم کار رو؟
تکلیف مولا اتاق،
خب بله عقاب میشدن، بله دیگه،
پس یعنی یه کاری انجام دادن که به این منظور اینا، یا بعد انجام بدن که عقاب بشن، یا انجام ندن دوباره عقاب بشن.
خب بله اونجا عقاب هر کدوم از اینا فرق میکنه براشون، یعنی این شخصی که در حقیقت خودشو با دست خودش آورده تو اینجا، این کسی که مثل خودت تو زمین غصبی، از یه طرف امر است که تو زمین غصبی تکون نخور، هر تصرفی نداشت از امر خارج شو، یعنی این علاق به دست خودش آورده، چون خودش آورده تکلیف رو خودش این محالو برای خودش ایجاد کرده که در قدر امر و نهی هر دو برش تعلق گرفته، چون خودش ایجاد کرده دوتا چوب میخوره، هم باید خارج بشه هم چوب میخوره، که چرا پا گذاشتی تو این زمین داری خارج میشی، چوب میخوره تک تک پاهایی که میذاره تو این زمین غصبی داره خارج میشه، ها چوب میخوره، چرا؟ چون به اختیار خودش رفته بود، خودش تفویض کرده بود دیگه. اینجا هم مثل مثال چشم زدم هم اینجوریه، امر به دیدن هست، اگر خودش رو تفویض کرد از دیدن، از بین برد چشمش رو، هر در حقیقت امر الهی بودی که باید میدیدی و انجام میدادی، چوبش رو میخوره که چرا نمیبینی، میگه با چشم نداره، میگه خودش رو به این برده. از کردم دیگه، الان مثالی که اینجا میزنه مالای اتاقش رو به همین مقدار بیان میکند که مالای اتاقش چگونه بودش، مثل این که خودشون رو بکشن، خودشون رو بکشن در اثر چی بود؟ در اثر اون در حقیقت گوساله پرستی، فوبو الى بارئكم فقتلو انفسكم. خیلی هم عجیب بوده، گفتن جلو صورتتون رو یه چیزهایی بذارید رو صورتتون بپوشونید، با شمشیر توی فضای بست محدودی شمشیر بزنید به همدیگه تا بکشید. فقتلو انفسکم، نه که هرکی خودشو بکشه، شمشیر رو بگیره بزنه تو فک و فامیل و واسه چشش منتها ببنده. 10,000 نفر میگن کشته شدن تو اون واقعه، 10,000 نفر خدا پذیرفت توبهشون رو اونجا. خب این به لحاظ عادی کشتن اینجوری که بردارن خودشون رو بکشن خدا تکلیف نمی کنه، اما به خاطر عملشون این تکلیف براشون بار شد. بله جان، بله لا یوفقه خیلی اونجا. بله بله می فرماید که ثم بله کقت فمولات و قطعون به کل مسخ و نزول. مسخ از جملش بود که اینا ادیشون مسخ شدن، اینا همه دنبال همین و رجز من از سما علیه نزول سائقه، همه اینا دنبال. ثم آده فی خاتمت البیان لا وصف حال رسول و من تبعه من المؤمنی فذکر انهم علا خلاف اهل الكتاب ما قابلوا ربهم فی ما انعم علیهم بالهدایت و الارشاد الا به انعم القبول و السمع و طاعه. اینها در مقام اینا همه رو پذیرفتن، مؤمنین بالله و ملائکته و کتبه و رسله غیر مفرقین بین اهل. اینا رو همه رو داره تو چی در میاره؟ از تو همین دو آیه در میاره ها، یعنی داره از تو همین میگه این آیه همه اینا رو داره توش بیان میکنه. مثل این میمونه که پایان قصه و فیلم تمام شده، الان داره پایان فیلم یک کدی رو میاره، یک تکی رو میاره، کسی که فیلمو دیده میفهمه که این همه اونا رو داره خلاصتاً بیان میکنه، هر کلمه‌اش ناظر به یه واقعی وقایعی بوده که داره در اینجا بیان میکنه. غیر مفرقین بین احد الناس و هم فی ذلک حافظون الحکم موقفهم الذی احاطت به ذلت العبودیه و عزت. یعنی عزت ربوبیت و عزت عبودیت، اگر ذلت عبودیت و عزت ربوبیت رعایت بشه همینا رعایت شده. ایمان به کتب، ایمان به رسول، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، همه تو همین چی هستش؟ ذلت عبودیت و عزت ربوبیت. فانهم ما اجابتهم المطلقه المؤمنین لداء الحق اعترفوا بعجزهم عن ایفا. میگه بعد از اینکه این اجابت مطلق رو داشتن تازه میدونن اجابت مطلق اینا در حد اینهاست، نه در حد اون در حد معبودی که باید باشد، لذا بلا فاصله به عجز خودشون اعتراف میکنن، میگن غفرانک ربنا. خیلی زیباست، میگه با تمام ایمانشون ایمان میارن، با تمام در حقیقت به تمام حقایق عالی ایمان میارن، تمام عبودیتشون اظهار میکنن، اما میدانن با تمام عبودیتی که دارن باز چی هستش؟ این تمام عبودیتشون هم نقصه، لذا میگن غفرانک ربنا، تو میتونی این نقص رو بپوشونی، تو بپوشان این نقص ما رو. و فانهم ما اجابتهم المطلقه لداء الحق اعترفوا بعجزهم عن ایفاء حق الاجابه، که ما نمیتونیم وفا بکنیم، لان وجودهم مبنی على الضعف والجهل فربما قصروا عن التحفظ بوظائف المراقبه بنسيان او خطا او قصروا في القيام بواجب العبوديه فخانتهم انفسهم بارتكاب سيئه يوردهم مورد السخط والمؤاخذه كما اورد اهل الكتاب من قبلهم. همچنان که وقایع زندگی اونها اینا رو به این رسوند، به معاقبه خدای سبحان و سیئات اینها رو کشون، اینا میترسن، میگن ما میترسیم با این وقایعی که پیش اومده، لذا خدای تو ما رو حفظ بکن. فالتجو الى جناب العزه و من به الرحمن لا يؤاخذهم ان نسوا او اخطأوا ولا يهمل عليهم اسرا ولا يحملهم ما لا طاقه لهم به و ان يعفو عنهم و يغفر لهم و ينصرهم على القوم الكافرين، که آیه دوم رو هم بیان کرد. فهذا هو تقصیر در اونجا. میدونید که دیگه توبه و تقصیر پیغمبر تو موطن خود پیغمبره دیگه، نه مثل ما دیگه، یعنی اونها هم در اون روایت مصباح شریعه در روایت توبه انبیا من استراب سر اگر یادتون باشه، توبه هر درقه طائفه‌ای رو مطابق خودش میگیره، سیئه در اینجا برای هر کسی مطابق خودش میشه دیگه. بله فهذا هو المقام الذي يعتمد عليه البيان في الآيتين الكريمتين وهو الموافق كما ترى للغرض المحصل من السوره لا ما ذكروه، که بگن که این آ دو تا آیه در مقام بیان چی بوده؟ نسخ اون آیه انتبدوما في انفسكم او تخفوها، که نسخ اون تخفوها رو بخواد بکنه، میگه این چقدر مثلا یخ میشه، این چقدر نامناسب میشه تا این عظمتی که تو این آیه بیان شدهش. خب و ما ذکرناه هو المناسب لما ذکروا فی سبب النزول که ان البقره اول سوره نزلت بالمدینه فان هجرت النبی، البته این سوره اولین سوره بوده اما طول کشیده، یعنی آیاتش یک جا نیامده، به تدریج آمده بوده. فان هجرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم الی المدینه و استقرار فیها لما قارن الاستقبال التام من مؤمن الانصار للدین الهی و قیام لنصرت رسول الله بالاموال و الانفس و ترک المؤمنین من المهاجرین الاحلین والبنین والانبال والاوتان فی جنب الله، اونا همه رو ول کردن، اینا هم از اینا پذیرائی کردن و لحوقهم به رسول الله کان هو الموقع الذی یناسب ان یقع فیه حمد من الله سبحانه لاجابتهم دعوت نبیه بالسمع والقبول و شکر منه لهم هذا. اینو داشته باش که این سوره در مقام سپاس و شکر است کار مهاجرین و انصار اهل ایمانی که حاکمیت تشکیل داده. اینم قشنگه، این تمام وقایع داره به صورت یک مقام شکری است که ببینید ما این کارو کردن شما نکردید، که اندوی داره بیان میکنه که شما مبتلا به این نشدید. بله بله، انت مولانا فانصرنا علی الله. فان الجمله امیه الا ان سؤالهم هذا کان فی اوائل ظهور الاسلام، چرا فانصرنا علی القوم الکافرین، معلوم میشه که هنوز درگیری با کافرین دسلا سینه به سینه بوده، به این شدت بوده. و فی الآیه من الاجمال، اینم یه خط ببینید بیان این آیه رو چقدر زیبا، فی الآیه من الاجمال و تفسیر و الایجاز ثم الاتناب و ادب العبودیه و جمع مجامع الکمال و سعاده عجائب. بله
پس طول کشیده، خیلی زیاد هم طول نکشیده.
خب نه، این که حالا این آیه آخر نیست که نازل شده، که اب نداره. بعضی از این آیات بعضی از این آیات وسط سوره، همون داشتیم آیه چیز رو گفتن که اون آخر نازل شده. خب نه، بقیهش هم اینجور نیستش که اون آخر نازل شده باشه، اما توی مدت حالا طول کشیده، حالا چقدر طول کشیده الان من خیلی خبری ندارم، تحقیقی هم نداشتم.
سال نهم.
بله
گفتن سال نهم نازل شده. خب بگم این با این استدلال علامه نمیسازه.
نه نمیسازه، اگه بگن سال نهم اگر بگن بعضی از آیاتش بوده، بنابراین که بعضی از آیاتش سال نهم بوده تتمیم شده باشه، بعد بگن چون تتمیم شده بگن سوره مثلا اون، اما یک جا سال نهم همه نازل شده باشه، بعضی آیات دیگه اش هم نمیسازه که همش سال نهم آمده باشه. و فی الآیه من الاجمال و تفصیل و الایجاز ثم، چون جریان قبله هم هست توش، اینا نمیسازه که سال نهم باشه، که سال نهم فقط اینه، از قبل بود، جریانات مختلفی توش هستش. قول تعالی آمن الرسول ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، این در قد آیه بعدی رو که در اینجا باز میکند، که همون آیه است، همون به همون آیه آمن الرسول که ایناشو گفتیم تصدیق به ایمان رسول و المؤمنین، من فکر کردم وارد آیه لا یکلف الله نفسا شدیم، خوش بودم که دارم تون میخونم، فکر کردم رسیدیم به اونجا. تصدیق به ایمان رسول و المؤمنین و انما افرد رسول الله، که اینا رو بیان کردیم چرا در حقیقت جدا کرد، اینها رو بیان کردیم که دعو قرآن، چند آیه رو ایشون مثال میاره، کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله تفصیل للاجمال الذی تدل علیه الجمله السابقه، که اولین جمله این ما انزل بود که همه رو ایمان داریم، بعد اینجا داره کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله تفصیل اون ما انزل است که در اونجا آمد. فانما انزل الى رسول الله يدعو الى الايمان وتصديق الكتب والرسل والملائكه الذين هم عباد مكرم الملائكه كه عباد مو، فمن امن بما انزل على رسول الله فقد امن بجميع ذلك كل على ما يليق به. اینم خوب معلوم. قول تعالی لا نفرق بین احد من رسله حکایتا لقولهم من دون توصیف لفظ القول، که اینجا نگفت قال یا قالو، اینا نگفت، بلکه گفت لا نفرق بدون قول و قول، درسته که همون بیان شدش که اینها زبان حاله،
از آن شده
که این زبان حاله. نکتش این است که لسان حال یه بحث مهمیه، اینو داشته باشید که بعضی از کلمات زبان حاله، مثل همون تعبیره و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا، این زبان حاله، نه اینکه اسماعیل داشت بنا رو میکرد بعد این اینجوری گفت، نه، این در حالی که داشت بنا رو میکرد این زبان حالش رو خدای سبحان به تصویر کشیده، که ایشون هم اینجا میفرماید که این به لسان حال است. بله خب، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا اگر دوستان مطالبه کنن میشه دیگه، بعضیشون عبور کرد یه خورده تندتر کرد این آخر کار، هرچند این آیه در روایت آمده که از کنوز عرش است، از کنوز عرش است این آیه، همین به اصطلاح آیه که آمن الرسول رو. لذا به ما گفتن که تابلو باشه مرتب بخونی، گفتن خیلی از مخاطرات و بسیار چیزها رو دور میکند این آیه، چون باید تابلو باشه تا این چی بشه، دائما تو انظار باشه، عبرتگیری بشه انشاءالله.
سوره حمید
و
آخر
سوره بقره، بله روایت داره، مختص پیامبر خاتم، بله روایت اوردیم، روایتش هم بخونیم اونطور دیگه نشد، حالا اگر فردا شد بازم میاریم که روایتشو بخونیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.